پرونده هفت عملیات تقدیم به همه کسایی که قدم در راه دفاع از خاک ایران گذاشتن. قسمت دوم، عملیات سامن الائمه. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت دوم از پرونده هفت عملیاته که اختصاص داره به مرور هفت عملیات مهم جنگ 8 ساله ایران و عراق. ما توی این پرونده هفت قسمتی کوتاه سعی می‌کنیم گوشه‌هایی هر چند خیلی کوچیک رو از هفت عملیات مهم اون دوران باز بکنیم و چون معتقدیم که این بخش از تاریخمون که خیلی مهمه نباید فراموش بشه و این رشادت‌ها و اتفاقهایی که در اون دوران افتاده رو نباید فراموش بکنیم و از سر بگذرونیم. خب بریم سراغ قسمت دوم این پرونده ویژه که مروری به عملیات سامن الائمه است. مهمترین هدف صدام حسین از شروع جنگ با ایران لغو معاهده مرزی 1975 و تسلط کاملش بر اروندرود بود. برای تحقق این موضوع دولت عراق لازم داشت تا شهرهای خرمشهر و آبادان رو به تصرف خودش در بیاره و به شبه جزیره آبادان مسلط بشه تا دسترسی ایران به اروندرود رو غیر ممکن بکنه. بنابراین یکی از محورهای اصلی حمله ارتش عراق به خوزستان حرکت از محور شلمچه و پیشرویش در ساحل ایرانی اروندرود بود تا بتونه بین رودخانه های بهمنشیر و اروند به طور کامل مستقر بشه. اگر ارتش عراق موفق میشد به این هدف کلیدیش دست پیدا بکنه، در کنار دو مانع طبیعی کارون و بهمنشیر قرار می گرفت و شاید میتونست ایران رو از بازپسگیری اونها ناامید بکنه. بنابراین قبل از اون که حتی خرمشهر رو به تصرف در بیاره، نیروهای خودش رو از شمال این شهر عبور داد تا بتونه هر چه سریعتر به شبه جزیره آبادان برسه و شهر پرآوازه آبادان رو به اشغال خودش در بیاره. جزیره آبادان در دورترین نقطه جنوب غربی ایران قرار گرفته که از جنوب این شهر آبهای خلیج فارس، از شمال و مشرق رودخونه های کارون و بهمنشیر و از غرب هم اروندرود اون رو در بر گرفتن. اروندرود که در غرب آبادان مستقره، تنها رودخانه قابل کشتیرانی در ایرانه که تا قبل از جنگ ایران و عراق دو بندر خرمشهر و آبادان از مسیر این آبراه به خلیج فارس و دریاهای آزاد متصل می شدن. شهر آبادان به خاطر وجود پالایشگاه نفت آبادان نقش مهمی را در صنعت نفت ایران ایفا میکنه. خرمشهر هم طبیعتاً یکی از مهمترین بنادر مبادلاتی ایران محسوب میشد که از طریق راه آهن سراسری به بقیه نقاط کشور متصل میشد. گمرک خرمشهر یکی از گمرک‌های بزرگ و پرتردد ایران بود که بخش زیادی از کالاهای وارداتی از طریق این گمرک ترخیص و به سرتاسر ایران ارسال میشد. بعد از حمله عراق در 31 شهریور 1359 و اشغال سریع بخش‌های از خاک ایران، خرمشهر بعد از 34 روز مقاومت سرانجام با عقب نشینی معدود نیروهای ایرانی مدافع شهر به دست ارتش عراق افتاد. بعد از سقوط خرمشهر، ارتش عراق تلاش کرد تا از طریق شرق رودخانه کارون و شمال بهمنشیر جزیره آبادان رو هم اشغال بکنه که با این وضعیت شهر آبادان هم در یک محاصره 330 درجه ای توسط نیروهای مهاجم عراقی قرار می گرفت. نیروهای رژیم بعث در اولین روزهای آبان سال 59 برای تصرف آبادان تلاش کردند و یک هفته بعد حلقه محاصره رو تنگ‌تر کردند و با تنگ شدن حلقه محاصره همه راه‌های زمینی به آبادان قطع شد، به طوری که تنها راه دسترسی به این شهر از مسیر هوا و دریا بود. زمانی که جنگ شروع شد، آبادان یکی از معروفترین و فعالترین شهرهای استان خوزستان بود و نزدیک 462 هزار نفر جمعیت داشت. در اون زمان جمعیت آبادان حتی از اهواز که مرکز استان خوزستانه بیشتر بود و به دلیل وجود فرودگاه بین المللی و بزرگترین پالایشگاه جهان شهر زنده و فعالی بود. آبادان که در 115 کیلومتری جنوب اهواز واقع شده، قبل از انقلاب مرکز سیاسی تأثیرگذار روی صنعت نفت بود و با وجود دانشکده نفت، فعالیت‌های سیاسی در آبادان بر خانواده صنعت نفت ایران هم اثرگذار. از حدود 5 ماه قبل از شروع جنگ، اما عراق در اروندرود به قایق‌های عرب‌های حاشیه اروندرود از طریق کشتی اسلحه می‌داد. با توجه به وجود رابطه خیشاوندی و دوستی بین عرب‌های ایرانی و عراقی در دو طرف اروندرود، رفت آمد عراقی‌ها از شهریور 58 به منازل عوام ایرانی خودشون در این سوی اروندرود گسترش پیدا کرد. عراق با توجه به این فرصت جاسوس‌هایی را از اروندرود به روستای شلهه در 3 کیلومتری جنوب ذوالفقاریه اعزام می‌کرد که باعث اولین درگیری‌ها در فروردین 59 بین سپاه آبادان و این جاسوس‌ها شد. انفجار لوله‌های خطوط انتقال نفت، شرکت ایرانگاز و همینطور بازار روز آبادان توسط عوامل عراق در ماه‌های قبل از شروع جنگ موجب توسعه و گسترش سپاه آبادان شد، به طوری که این سپاه در زمان شروع جنگ حدود 300 پاسدار رسمی داشت و 700 پاسدار غیر رسمی. تعداد زیادی از اعضای سپاه از عرب‌های حاشیه اروندرود بودند که خیلی خوب در مقابل جاسوس‌های عراق ایستادگی کردند. با شروع جنگ در روز 31 شهریور 1359، پالایشگاه آبادان در چندین نوبت و در مجموع با حدود 35 فروند جنگنده عراقی بمباران و دچار آتش سوزی شد و از کار افتاد. از اونجا که ارتش عراق در حمله به خرمشهر با مقاومت مردمی جدی و کم نظیری روبرو شد و از تصرف فوری این شهر مایوس شده بود، در 19 مهر سال 59 در حالی که همچنان تلاش میکرد تا به خرمشهر وارد بشه، به لشکر 3 زرهی مأموریت داد خرمشهر و آبادان رو محاصره کنه تا امکان اشغال این دو شهر با هم فراهم بشه. برای همین منظور هم این لشکر با نصب یک پل PMP ساخت شوروی به روی رودخونه کارون در منطقه مارد واقع در 12 کیلومتری آبادان ظرف یک شب از رودخانه کارون عبور کردند. ارتش عراق پل دیگری رو هم روی رودخونه کارون در سلمانی واقع در 20 کیلومتری آبادان نصب کرد. با عبور از رودخانه کارون، ارتش عراق بخشی از جاده آبادان اهواز و همینطور حدود 10 کیلومتر از جاده آبادان ماهشهر رو به تصرف خودش درآورد. ارتش عراق از روز 8 و در شب 9 آبان ماه همزمان با تک در منطقه غرب دزفول عبور از پل احداثی به روی رودخونه بهمنشیر در منطقه ذوالفقاری در شمال آبادان رو شروع کرد تا بتونه شهر آبادان رو دور بزنه. فردی به اسم دریاقلی سورانی که اوراق فروش بود، اولین خبر حضور نیروهای ارتش عراق در کوی ذوالفقاری رو با فرستادن کارگرش به مقر بسیجی‌های مسجد حضرت رسول در آبادان میرسونه. اون میگه که نیروهای ارتش عراق نخل‌های کنار بهمنشیر رو که هر کدام بیشتر از یک شتر قیمت داشتند قطع کردند و روی بهمنشیر پل زدند. نظامی‌های عراقی ساعت 3 بعد از ظهر با 3 دستگاه خودروی پل شناور GSP از رودخونه بهمنشیر عبور می‌کنند و ساکنین روستاهای این محور رو اسیر کردن و با خودشون بردن. با اقدام دریاقلی و با حضور سریع مردم و رزمنده‌های مساجد شهر آبادان، 29 کماندوی ارتش عراق در این ناحیه اسیر می‌شن. صبح زود فردای اون روز پل عراق به روی بهمنشیر هدف بالگردهای کبرا قرار می‌گیره. در مقاومت‌های این منطقه حدود 70 نفر از نیروهای ایران به دفاع مشغول بودند، ولی با همه این مقاومت‌ها ارتش عراق تونست که کوی ذوالفقاری رو به تصرف خودش در بیاره. با این اتفاق شهر آبادان در 10 آبان ماه 1359 به محاصره نسبتاً کامل ارتش عراق در میاد.
اینجا آبادان، رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران. برادر و خواهر مسلمان آبادانی، شهر شما در خطر سقوط جدی قرار گرفته. با تمام قوا آماده باشید.
در روز 9 آبان 1359 جنگنده های پایگاه شکاری بوشهر تعداد 423 سورتی پرواز در حمایت از رزمنده های جبهه آبادان انجام میدن که بر اثر اون 3 خلبان هم متاسفانه شهید میشن. فیلم شب واقعه به کارگردانی شهرام اسدی و نویسندگی همایون شهنواز که سریال دلیران تنگستان رو هم ساخته و با بازی حمید فرخ نژاد درباره شخصیت دریاقلی سورانی و روزهای حسر آبادانه که دیدنش رو قطعا پیشنهاد میکنم. اما هدف اصلی عراق از پیشروی به سمت رودخونه بهمنشیر این بود که با تصرف شهر آبادان و اشغال تمام سرزمین‌های شبه جزیره آبادان، رودخانه اروند رو به طور کامل در اختیار خودش بگیره. اگه ارتش عراق به این هدف میرسید، میتونست مرز مورد نظر خودش در ساحل اروند رو به ایران تحمیل بکنه و معاهده 1975 رو تغییر بده. از همون اول برای شکست حصر آبادان چند عملیات انجام شده بود که همگی ناموفق بودن و آبادان همچنان در محاصره بود، تا اینکه با پیام امام خمینی که حصر آبادان باید شکسته شود، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش طرح‌های مشترکی رو برای شکستن حصر برنامه ریزی می‌کنند. این فرمان باعث شد تا نیروهای مسلح تمام تلاش و امکانات خودشون رو برای شکستن محاصره آبادان به کار بگیرن و بالاخره در ابتدای سال 60 یوسف کلاهدوز قائم مقام وقت فرماندهی سپاه پاسداران طرح شکست حصر آبادان رو که به وسیله حسن باقری طراحی شده بود به شورای عالی دفاع ارائه میکنه که بعد از مشورت‌های زیاد طرح مشروط با هماهنگی لشکر 77 به تصویب میرسه.
در عملیاتان سامر رحمه سه تا نقش مؤثر ایفا کرد. یکی اینکه کل اطلاعات عملیات سامر رحمه رو خب حسن در آورد که دشمن کجا هست، نقاط ضعفش چیه. نقش دوم در تحریزی این عملیات که اصلا معتقد بود که اگه ما این دوتا پول حمله بکنیم، اینا رو در کنار کارون پیش روی کنیم، به هم نزدیک بشیم، دشمن خیلی زود شکست میخوره. بعضی فرماندهان این نظر رو نداشتن، ولی بعد از عملیات ثابت شد که نظر حسن نظر درستی بوده. بنابراین در تحریزی عملیات هم مؤثر بود. مسئله سوم اینه که خودش هم بلند شده رفته پایین‌تر از رده مرکزی، اونجا یکی از این سه جبهه رو به عهده گرفته. یعنی در فرماندهی این عملیات هم، در اجرای این عملیات هم مؤثر بوده. خب این سه نقش حسن رو به عنصر برجسته‌ای تو این عملیات تبدیل کرده.
این عملیات با همکاری ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای ژاندارمری به مرحله اجرا در میاد و جهاد سازندگی هم اون زمان علاوه بر ساختن جاده امور مقدماتی این عملیات رو به عهده میگیره. سرلشکر بهرام هوشیار هم در طراحی عملیات موفق سامن الائمه نقش کلیدی داشت و مبتکر راه اندازی دفاع موشکی صحنه نبرد در مناطق عملیاتی بود و اولین بار در عملیات طریق القدس سایت موشکی فولیاباد یا خیبر رو در شمال اهواز در کنار قرارگاه لشکر 16 زرهی قزوین برقرار رو عملیاتی کرد. از بهرام هوشیار در عملیات اچ3 و نقشش در اون عملیات مهیج و شگفت‌انگیز هم بیشتر تعریف خواهم کرد. در نهایت عملیات سامن الائمه در ساعت 1 بامداد تاریخ 5 مهر سال 1360، یعنی حدود یک سال بعد از شروع جنگ تحمیلی و بعد از حدود 11 ماه از محاصره شهر آبادان به اجرا در میاد. این عملیات تنها 90 روز بعد از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا و بعد از گذشت دوران پر التهاب حوادث تروریستی در ماهای تیر و شهریور انجام شد. از طرف ایران در اون روزها و بعد از کشته شدن رئیس جمهور رجایی و نخست وزیر باهنر در تب و تاب برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری بود. اسم عملیات هم با توجه به اینکه یکی از واحدهای شرکت کننده در این عملیات یعنی لشکر 77 از استان خراسان به جبهه اعزام شده بود، با الهام از امام هشتم سامن الائمه نامگذاری شد. عملیات سامن الائمه با همکاری مشترک و هماهنگی سپاه و ارتش و با حضور نیروهای داوطلب مردمی با کلمه رمز نصر من الله و فتح آن قریب به اجرا در آمد. یه مدت قبل از سال 1360 جهاد سازندگی استان فارس جاده‌ای رو به اسم وحدت از سراحی شادگان به ابوشانک احداث کرد و خاکریز بلندی هم در کنار اون ساخت تا تردد نیروهای ایرانی از این جاده انجام بشه. شب قبل از عملیات ارتش بعثی عراق با آتش سنگین توپخانه و با گلوله‌های خمپاره مواضع نیروهای ایرانی رو مورد حمله قرار میده، ولی این اقدام در تصمیم برای اجرای عملیات تأثیری نمیذاره. طبق پیشبینی‌های قبلی قرار بود نیروهای رزمنده بدون تحریک قوای ارتش عراق ساعت 1 بامداد خودشون رو به زیر خاکریزهای خط اول دشمن برسونن. تو این منطقه و در حد فاصله رودخانه کارون تا جاده اهواز آبادان قوای دشمن که در جلوی خودشون مین‌های ضد نفر و ضد تانک کار گذاشته بودن به شدت مقاومت می‌کردن. اما تعدادی از رزمنده ها به همراه شهید حسین خرازی بعد از دور زدن نیروهای دشمن خودشون رو به جاده اهواز آبادان میرسونن. از طرف دیگه به منظور بستن راه‌های ارتش عراق با کمک شرکت نفت ترتیبی داده شد تا نفت سیاه روی رودخونه کارون جریان پیدا کنه و در اوایل صبح عملیات به آتش کشیده میشه. حسین خرازی همزمان با شروع عملیات بعد از شکستن خط اول دشمن دو نفر از نیروهاش رو با مواد منفجره به همراه 10 نفر دیگه به سمت پل قصبه که پل ارتباطی عقبه نیروهای عراقی محسوب میشد اعزام میکنه و اونها تونستن این پل رو منفجر بکنن. با انهدام پل قصبه چند تیپ عراق بعد از شکست نتونستن از منطقه نبرد عقب نشینی بکنن. در جریان انفجار پل 75 دستگاه تانک به غنیمت در اومد، ولی در محور فیاضیه که برای قوای عراقی اهمیت حیاتی داشت و گلوگاه نیروهای بعثی به حساب می اومد، نیروهای ایرانی با مقاومت سرسختانه دشمن روبرو شدند. ارتش بعثی در این جبهه در حد فاصل رودخونه کارون تا جاده اهواز با 3 خط پدافندی مواضع خودش را مستحکم کرده بود. چند ساعت بعد از شروع تک، نیروهای عمل کننده از محورهای ایستگاه‌های آبادان که تونسته بودند مأموریت‌های خودشون رو به خوبی انجام بدن، به کمک رزمنده‌های محور فیاضیه رفتن و مقاومت نیروهای دشمن رو شکستن. در ساعت 7 صبح روز سوم عملیات با انهدام پل حفار، نیروهای خودی منطقه شرق کارون رو تصرف کردن و به عقبه دشمن دسترسی پیدا کردن و عملیات سامن الائمه پایان یافت. در جریان عملیات در مجموع 100 نوبت پرواز بمب‌افکن‌ها توسط جنگنده بمب‌افکن‌های F4E و F5E در نقش آتش پشتیبان هم انجام گرفت. با تمام شدن عملیات شهر آبادان بعد از 349 روز از محاصره ارتش بعثی خارج میشه. توی این عملیات کلیه اهداف پیش بینی شده در طرح از جمله شکست حصر آبادان، آزادسازی نیروهای خودی از خط پدافندی طولانی تعمیم میشه و جاده های اهواز آبادان و آبادان ماهشهر هم باز میشن. با اتمام عملیات بلای بالا بردن روحیه مردم و نشون دادن قدرت ایران در اخراج دشمن، اسرای دشمن به ماهشهر انتقال پیدا میکنن و از جلوی تعدادی از فرمانده ها و در حضور مردم رژه میرن. این اولین عملیات مشترک ارتش و سپاه بود که در شروع سال دوم جنگ انجام شد و اولین پیروزی ایران در جبهه های جنگ بود که جزء عملیات های کاملا موفق و نسبتا گسترده به حساب میاد. سر به شهید جوان در غم این عاشقان، چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل، آتش حسرت به جان. Oh.